الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد الفرج صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هر شب به دل غم زده غوغای تو دارم نقشی به دل از قامت زیبای تو دارم گر جلوه کنی یا نکنی حکم تو باشد اما چه کنم میل تماشای تو دارم ای یوسف زهرا سر بازار محبت با طرف کلافی سر سودای تو دارم از قبر و قیامت نبود بیم و حراسم زیرا که به دل مهر و تولای تو دارم مپسند که نادید جمال تو بمیرم مپسند که نادید جمال تو بمیرم این مسئلت از درگه ولای تو دارم اللهم ارن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اجعل ناظري ونظرة مني إلي وعجل فرجا تعجيل لأمر ظهور آقام زمان سلام الله علي همچنین سلامتی وجود مبارک است سلامتی همه شیعیان مؤمنان خودتون خانواداتون صلوات خدمت می‌فرمایید اللهم صل على محمد محمد الفرج در این چند شبه که محضر شما بودم عرض شد که حضرت ابو عبدالله علیه السلام در روز عاشورا فرمود عباد الله اتقوا الله ای بندگان خدا اهل تقوا باشید انسان‌های متقی صفاتی دارن ما برخیش و چهار تا دونش و از نهج البلاغه خطبه 193 برای شما عرض کردیم که بالای شاید 20 تا 21 دو تا خصلت از متقین رو حضرت گفته در این خطبه شریف که همه در این مختصر نمی گنجه در این وقت کمی که ما داریم این صفات رو بعضی شما حضر شما گفتیم که حضرت فرمود انسان متقی اهل دروغ نیست اهل میان روی افراط و تفرید نداره انسان با تقوا کسیه که تواضع داره، انسان با تقوا یعنی اهل تکبر نیست. آدم با تقوا چشمش رو حفظ میکنه، اما حرم الله، از هر اون چی که خداوند حرام کرده. خب این صفاتی که تو این چهار شب گذشته گفتیم، اما یه صفت دیگه حضرت فرمود اهل تقوا دارن و اولم اینن که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، فرمود که گوشهاشونو به هر آهنگی نمی سپرن، به هر آهنگی گوش نمیدن، به هر حرفی گوش نمیدن، مراقب این گوشها هستن که فقط علم منفعت دار و نافع رو بشنون. بله، همون معروف به خطبه حمام با هی دو چشمه، نه با هی جیمی، که حالا ما گاهی وقتا اسمش هم نمیگیم خطبه حمام. حمام خاطر اینکه بعضی هم میگن چرا این اسم سوال پیش میاد، مجبوریم توضیح بدیم. حمام یکی از اصحاب حضرت بوده که از امیرالمومنین علیه السلام درخواست کرد به اصرار که آقا جان برا من صفات متقین رو بگید. امام اول ابا کردن ولی با اصرار حضرت فرمودن و آخر سر حمام این صحابه پاک حضرت وقتی این صفات رو 20 تا 20 خورده ای صفت رو میشنوه فریادی میزنه و حالش بد میشه و حضرت میبینه که جان میده و امام فهمد که من از همین میترسیدم که براش نمیگفتم، یعنی این دست اون دست میکردم میگفتم برو نمیخواد. پرحال چون واقعا این صفات تو آدم میشنوه از خودش مایوس میشه. خب ببینید من فقط یه صفتشو عرض میکنم، همون اولین صفت که حضرت میگه اصلا اهل دروغ نیستن. خب شما ببینید تو جامعه ما کی دروغ نمیگه؟ ما انسانهای با تقوا هستیم. قرآن هم میگه آدمایی که با تقوا باشن فقط اهل نجاتن. ثم ننجی الذین اتقوا. دیگه آیه قرآن حدیث هم که نیست، سوره مریم میفرماید همه از تو آتش جهنم روز قیامت میگذرن، همه، اما خروجش معلوم نیست با کی باشه. خروجش قرآن میگه فقط با اهل تقواست. ثم ننجی الذین اتقوا، ما نجات میدیم فقط اونایی که اهل تقوا باشن. و نذر الظالمین فیها جسیا، اونایی که اهل ظلم و گناه بودن به هنگام عبور از آتش جهنم سقوط دارن در آتش. خب حالا این افراد با تقوا مؤمن اینا رو میدونستن. حالا من سال من خیلی راحت میشنویم اینها رو، ولی واقعا اگه این صفات تو آدم بشنوه و با کاستی ها و کم کاری هایی که داریم بی خیال باشه، باید بگیم که اصلا ایمان نداره و اصلا متوجه نشده حضرت چی فرمود. به هر حال که حالا خداوند ان شاء الله به حق امام حسین لااقل یه قدری از این ارزموش و خود به متقین رو در ما احیا کنه، یه ذره ما هم از این دریا بچشیم، چند تا از این صفات رو، بلکه آخر سر خودشون ما رو نجات بدن. از آیت الله مظاهری می فرمودن که ما که نمیتوانیم تا آخر عمرمونم تلاش کنیم این رذایل اخلاقی رو از خودمون ریشه کن کنیم. ما خیلی خیلی بتونیم کار کنیم، خیلی بتونیم به قول معروف جربوزه داشته باشیم، این رذایل اخلاقی رو مثل علف ها و چمن های کوتاه میکنن کوتاهش کنیم، ولی ریشه کن کردن رذایل اخلاقی کار ماها نیست. واقعا اهل بیت علیهم السلام خودشون باید دست ما رو بگیرن، خودشون باید عنایت کنن تا این رذایل اخلاقی ما برطرف بشه، والا ما سر تا پا همه غرق در هوای نفس. خدا و حق ما حسین عاقبت به خیرمون کنه. حالا ای حال پنجمین صفت از همین خطبه حمام یا متقین، خطبه 193، حضرت می‌فرماید که گوش‌هاشون متقین به علومی که منفعت داره و روشون میسپارن. یعنی چیزهایی که براشون فایده نداره و بلکه ضرر داره اصلا گوش به اونا نمیدن. خب چیزهایی که ضرر برای گوش ما داره چیه؟ برای جان ما، برای روح ما، یکیش موسیقی حرامه. حتی بحث موسیقی خیلی وسیعه. برخی از علمای ما به کل موسیقی رو حرام کردن، مثل مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای عبدالله گلپایگانی، به کل میگفتن موسیقی حرامه. چرا؟ حالا چراشون نزد خودشون بوده، اما اون که من حدس میزنم اینطوره که مرحوم امام رحمت الله علیه سرش رو از استادش آیت الله شهابادی گفتن و هیچ کجا من اینو ندیدم. آیت الله شهابادی خدا رحمت کنه، امام هر وقت ازشون نقل قولی میکردن جلویش مینوشتن که روحی له الفدا. مرحوم آیت الله شهابادی فرمودن که هر کس به گوش به موسیقی دهد اراده او ضعیف میشود. یعنی شما هم شاید داله نشنید، من هم از هیچ کس غیر از امام که از آیت الله شهابادی نوشتن ندیدم و نشنیدم. بله، تو 40 حدیثش. بله، هر کی به موسیقی گوش بده، اهل گوش دادن به موسیقی باشه، ارادش ضعیف میشه. یعنی آدم میخواد مثلا چشمشو از گناه ببنده، اراده نداره، ضعیف. میخواد غیبت نکنه، میخواد آدم با تقوایی بشه، میخواد نمیدونم آدم خوبی باشه، گناه کنار بذاره، اراده نداره، ضعف اراده پیدا میکنه. خب آقا همین بسه دیگه، برای اینکه آدمو زمین بزنه همین ضعف اراده بس کافیه. شاید به همین دلیله بعضی مراجع مثل مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله گلپایگانی میگفتن کلن موسیقی حرامه، کلن دیگه فرقی بین شبهناک شونه نمیدونم موسیقی قنا و غیر قنا نمیذاشتن. اما خب حالا بعضی مراجع امروز که هستن دیگه معمولا کمتر این فتوا رو دارن، میفرمایند که موسیقی اگر مناسب مجلس معصیت باشه شنیدنش حرامه. یعنی سه تا میم داشته باشه، ان شاءالله یادتون بمونه، مناسب مجلس معصیت. اگه موسیقی این سه تا میم رو داشت گوش دادنش حرام میشه، میشه گناهی کبیر دیگه. حالا تشخیصش با خود مکلفینه که خودشون تشخیص بدن این موسیقی که الان پخش میشه ولو از رادیو ولو از تلویزیون ما، اگه نمیخوام 100% بگیم همه که پاک درسته، خب یه کاستیایی هم هست توش. اگه کسی شنید و تشخیص داد این موسیقی به درد مجلس گناه میخوره، نباید گوش بده. تلفن همراه، آقا موسیقی هایی که هست، خب بعضی الحمدلله متدینا، خب موسیقی هایی که مثلا مجازه میذارم، مجازم که میگن نه که وزارت ارشاد مثلا تشخیص بده، اونم که حالا گاهی وقتا وزارت ارشاد تشخیص میده موسیقی مجازه، نگاه میکنه او چه خبره، نه اونام نمیگم، مثلا مجاز از حیث مراجع اعزام دارم میگم. خب الحمدلله گوشی های همراهی کسایی که دارن قابلیت داره موسیقیشو عوض کنن، مدعی کسی میذاره، قرآن کسی میذاره، ولی خب حالا دقت کنید دیگه، حتی گوشیایی که موسیقی مثلا محرک داره، اینها هم به گوش آدم نخوره. به هر حال حضرت میگه علم نافع با گوشهاشون کسب میکنن، یعنی گوش رو فقط صرف علومی میکنن و حرفایی که به درد بخورشون باشه. میگه ما چقدر عمر داریم که بخوایم مثلا علوم غیر نافع رو دنبالش بریم. بعضی میگن آقا هر چی آدم یاد بگیره خوبه، هر علمی رو آدم یاد بگیره، نه. چقدر مگه ما علم به قول معروف لازم داریم، علوم به درد نخوره چرا دنبالش بریم؟ مثلا من اگه ندونم قله اورست چند متره چه دردم میخوره، نخونم ندونم خب چه ضرری میکنم؟ این همه کتابایی که بچهای ما دارن میخونن، جوانای ما، بچهای ما، واقعا خیلیش نگاه میکنی علم به درد نخوره. آقا رودخانه نمیدونم فلانجا از توی افغانستان میاد تو ایران، کجا میره، چند متر، چند کیلومتر، از کجا رد میشه، به چه دردی بچه خورد؟ علم نافع. به زمان من یه آقایی بود، ما رو میرسون آژانس گرفتیم، خواستیم یه مجلسی بریم، تو راه اصرار میکرد آج آقا سلمان فارسی چند سالش بوده؟ گفتم که آقا من نمیدونم، حالا شما اون دیگه مطالعه که گفتم والا بعضی نوشتن 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال نوشت. آقا جو کتابی هست من برم ببینم. گفتم آقا واسه چی میخوای؟ گفت خیلی میخوام بدونم. گفتم آقا به چه دردت میخوره؟ حالا 135 سال و 6 ماه و 2 روز و 3 ساعت به چه دردت خورد؟ نه آقا برام مهمه. بخوام چه دردتون میخوره؟ بدون سلمان فارسی چند سالش بوده؟ بابا جان تو برو ببین سلمان فارسی چی شد و چی کار کرد که پیغمبر فرمود سلمان و منا اهل البیت. دنبال اون برو که گفت سلمان جزی از ما اهل بیته. آن که حالا سنش چقدر بوده به چه دردتون میخوره؟ خیلی هستیم دنبال این مطالبی ما. مطالبی اصلا به دردمون نمیخوره. علومی که به دردمون نمیخوره. میره سالها مثلا دنبال یه علمی که فایده نداره. آخرش که چی؟ بله علومی که مثلا نافع ماست. الان مراجع اعزام میفرماین مملکت اسلامی مخصوصا دولت اسلامی مملکت اسلامی نزدیک 30 سال اگر احتیاج داشته باشه به پزشک، به مهندس، به نمیدونم دندون پزشک تا زمانی که احتیاج داره جامعه مسلمان ها به متخصصین تو این زمینه ها مثلا علم مهندسی راهسازی غیر ذالک بر همه واجب میشه، واجب کفایی که برن این علوم رو یاد بگیرن مملکت اسلامی رو خود کفا کنن از بیگانگان. اما تا زمانی که دیگه محتاج باشیم، وقتی که نه حالا دیگه کلی پزشک بیکار داریم، کلی دانشجو داریم که تحصیل کردن اما کار نیست، نشون دهنده اینه که حالا عرضم بود شما که زیاد تو این وادی رفتن الحمدلله جوانای ما مردم، حالا اگر اشباع شد دیگه این علوم واجب نمیشه، واجبی کفایی نیست. اما یه علمی که ما از به قول پیغمبر خدا از زمان تولدمون تا زمان مرگمون باید دنبالش باشیم، اون علم چیه؟ اطلب العلم من المهد الاله. اون کدوم علمه؟ مسلم علم دندون پزشکی که نیست، علم راه و ساختمان هم نیست. کدوم علمه که پیغمبر گفته از بچگی دنبالش باش تا زمانی که بمیری؟ یا قرآن میگه الذین اوتوا العلم درجات، داریم علم نافع رو میگیم، علم های منفعت دار به درد بخور. کدوم علم؟ قرآن میگه اونهایی که دارای علم باشن درجات بهشتی بهشون میدیم. علم کامپیوتره؟ یعنی من 10 سال مثلا تو کامپیوتر برم علم کسب کنم دیگه یه هکر ماهرم بشم، خب من درجات بهشتی گیرم میاد؟ مسلمن نیست. اون علمی که قرآن گفته اهل بیت گفته علم نافع کدومه؟ خود پیغمبر خدا فرمود یه روز وارد مسجد شدن، یه نفر رو دیدن وسط مسجد نشسته و تعداد مسلمان دورش حلقه زدن. پیغمبر فرمود این کیه دورش نشستید؟ گفتن یا رسول الله علامه است. حضرت فرمود چه علمی داره؟ گفتن علم عصب و نسب داره، میدونه کدوم قبیله از ماها قبیله شجاع بودن، کدوم ترسو بودن، کدوم نمیدونم چند سال مثلا جنگیدن، کدوم قبیله فلان شده. حضرت فرمود که این علم نیست. لاله که فضلون یه محفوظاتیه داره، یه فضیلت و برتر چهار تا چیز حفظ کرده اومده به شما داره میگه این علم نیست. گفتن یا رسول الله مل علم، پس علم چیه که شما ما میگید برید دنبال علم؟ حضرت فرمود العلم ثلاثه، علم سه چیزه که ما قرآن میگیم به شما برید دنبالش، همیشه دنبالش باشید، شب و روز. یک علم اعتقادات بریم اینو محکم کنیم. آقا عدالت الهی رو آقا همه بلدیم دیگه، اصول دین 5 بود، دانستنش گنج بود، بچه هم بلدن. اول توحید، دوم عدل، بچه کوچولو هم میخونه دبستانا توی نمیدونم کودکستانا. آقا تموم شد، من علم اعتقاداتم محکم شد، یاد گرفتم دیگه، شعرشم یاد گرفتم. نه عزیزم من، خیلی کار داره برم دنبال این که مثلا سوال بر ما پیش میاد، برام ممکنه بارها پیش اومده باشه، خدای قرمونت برم من بچه متدین هیئتی این همه رفتیم هیئت و نمیرم مسجد و غیر ذالک و بچه مثبتیم و زیر پامو یه پراید به زوره یا اصلا نداریم اما نگاه میکنه یکی بالا شهر زندگی میکنه، هنوز کامل هم شاید مو تو صورتش در نیومده، جوون 17 ساله 20 ساله، یک ماشین زیر پاشه چند صد میلیون تومن. خداوند تو قرآنش میگه روزی رو من تقسیم میکنم، یرزق من یشاء و یقدر. چندین بار آیات متعدد داریم، روزی رو من میدم، به هر کی دلم بخواد زیاد میدم، به هر کی بخوام نمیدم. قربونت خدا برم، ما تو رو عادل میدونیم. ما که این همه سینه میزنیم، گریه میکنیم، هیئت میگیریم، اهل امام حسین و اهل نمازیم، اهل قول معروف قرآنیم، اهل نماز، سر رو خاک میذاریم، بلکه اصلا اهل تهجد و شبانه هستیم بعضن. چرا ما همچین ماشینی نداریم؟ اما اون آقا معلومه ها، یه بار هم در عمرش پیشانیش روی خاک نیومد، معلومه قیافش. چرا باید ماشین میلیاردی زیر پاش باشه؟ خونه های آنچنانی، برج و پنهاوس و چه میدونم چه، بر چی؟ تا حالا شک نکردیم توی عدالت الهی؟ خدا میگه روزی ها رو من تقسیم میکنم. آقا تو مملکت ما این همه شیعه است مؤمنه، اما کدومشون به ثروتمندی ارزمون شما که پادشاه ها و اعراب وهابیت است؟ پادشاه عربستان، پادشاه عربستان خدا لعنتش کنه فهد رو که گور به گور شد و درک رفت، این فهد خبیث یه اتوبوس داشت، من عکس چیده بودم، اتوبوس کامل از طلا، 11 تن طلا تو این اتوبوس به کار رفته بود، یک بارم سوارش نشده بود. چه ثروتی داشت، چه ثروتی. حالا شاهزاده هاشون غرق در ثروتن. یکی از به قولم چند وقت پیش خوندم، رستوران های کجا یکی از کشورهای اروپایی رو یکیشون ازدواج کرده بود، رزرو کرده بود برای 300 نفر، خودشون دو نفری ها، کل اونجا رو که 300 نفر جا داشته، 300 نفر رو کلن بیرون کردن، قرق کرده و 300 تا صندلی، رستوران خیلی گرون قیمت، میلیاردها دلار خرج کرده به خاطر یه شب عروسیش. خب این همه ثروت زیر دست اونا، قربون تو خدا برم، چرا به ما نمیدی؟ آیا گیر نکردیم ما هیچ وقت تو این زمینه ها؟ یا مثلا یک کسی به دنیا میاد چشماش بینا مثل شما و بنده، یکی به دنیا میاد روشندل نابینا، عدالت خدا کجاست؟ اون بچه مگه خودش خودشو نابینا کرده؟ نه. مادرش خواسته نابینا بشه؟ نه. پدرش خواسته؟ نه. خدا به دنیا آورده نابینا، چرا از همون ابتدا چشمش ندادی؟ یا مثلا یه دختر خانم به دنیا میاد، مثلا در روی خیلی قشنگی نداره، آقای قرائتی میگه رفته بودم توی مدرسه دخترونه، یه دختر خانم بلند شد از من سوال کرد، آقا ببخشید عدالت خدا کجاست؟ گفتم چطور؟ گفت بعضی از ما دخترها وقتی به دنیا میاد هم روز اول زیبا به دنیا میاییم، از همون بچگی نشون میکنن این دخترهای زیبا رو، میگن عروس خودمه، تو فامیل همه نشونش میکنن، از همون بچگی خیر اصلا به سن تکلیف هم نرسیده نشونش میکنن و بله حتما عروس خودمونه، خیلی سریع هم ازدواج میکنه. اما بعضی از ما دخترها به دنیا میاییم زشت به دنیا میاییم، ما که خودمون خلق نکردیم، خودمونه، خدا خلق کرده. وقتی اینطوری به دنیا میاییم کلی باید بمونیم، آیا خواستگاری بیاد یا نه؟ گیر کردید تو این زمینه یا نه؟ ما که بگیم آقا اصول دین 5 بود، بیان بگیم اول توحید داد عد تموم شد رفت، من یاد گرفتم، حالا بریم سر علوم دیگه، موندی منوز تو اینا. حالا من بگم اینا همه شبه هست ها، شبه رو وقتی میگه آدم بر جوابشم بده. جواب همه اینها عزیز من خوب دقت کنی، اگه از شما پرسیدن یا شبه تو ذهنتون اومد، جوابش یه ضرب المثل ساده ماست، اونم ضرور مثل اینه، چوی زد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. یعنی چی؟ یعنی خداوند اگه چشم یه نفر رو ازش گرفت، اگه زیبایی یه نفر رو ظاهره ازش گرفت، اگر پول یه نفر رو ازش گرفت، خداوند چیز دیگه در جبرانش بهش میده. اگر زیبایی یه دختر خانومش نگرفتش نداد، زیبا خلقش نکرد، در قبالش نگاه میکنی دل رعوف بهش میده، خانواده خوب بهش میده. این دختر خانم از لحاظ ایمان، ایمان خوبی داره، استعداد خیلی خوبی داره. خیلی ها بودن فقط به خاطر بر و روشون خواستگار پیدا شده، از همون کوچیکی سریع هم ازدواج کردن، بله، اما رفته خونه شوهر، بعد ارزمشون بعد از اینکه حالا دو ما سه ما شیش با هم دیگه میرن کافه و این ورو نمیدن پیتزا بخور و فلان بیسار، بعد میگه آش خانم واسه های قضا درست کن، دست پخته بیم چیه تنه مدرش میلرز، ما نیمرو هم نمیتونیم درست کنیم. چرا؟ نیمرو هم یه دفت درست کردم تو خونه سوخت. مگه مادرت بهت یاد نداده؟ و مادرم راه میرفت فقط قرمون صدقه چشام هم میرفت قرمون تو برم، بچه هم چقدر خوشگل، بابا هم میگفت فدای تو بشم تو که قد و بال. شما یه نیمرو هم ولی نیستی درست کنیم. زیبایی دو روز، سه روز، پنج روز، در و دو ماه، شیش ماه، یه سال، بعد از اون دیگه عادی میشه. بعد طرف میگرد دنبالی که فضیلت های این خانم چیه، میگم میکنه هیچ هنری نداره، نه ایمان داره، نه اصل نسب داره، نه آشپزی بلده، نه زبون درست حسابی داره. خوش اومدی طلاق. طلاق اگه زیبایی واقعا ملاک ازدواج باشه، دو روز بعد که زیبایی عادی میشه و چرا انقدر طلاق میگیرن؟ چون نگاه میکنه هیچ محاسنی جز این ظاهر نداره، مثل یه ماشین اوراقی که برداشتن رنگش کردن، بتونش کردن، صافتو، ولی داخلش تمام داغون. وقتی آدم میخره ظاهر رو نگاه میکنه اه چقدر خوبه، دو تا قدم که بیرون ورتر ماشین موتورش میاد پایین. دوریه خدا اگه کسی ازش چیزی رو بگیره، چیز دیگه بهش میده. چشم ازش گرفت، خداوند بهش حافظه قوی میده، خداوند نگاه میکنه استعدادهای دیگه بهش میده. من دارم دوستان روشندل، چه حافظه عجیبی دارن، چه حافظه، چه استعدادهای عجیبی دارن، از ذاکران محترم اهل بیت هستن. بله آقای منصوری اگه بشنسیم، آقای منصوری از روشندلان، از ذاکران روشندل، خدا شد من بهشون قبطه میخورم. حالا از سوز صدایی که دارن و گیراییشو هزاران هزار بیت شعری که حفظن و غیره و زالک، ایشون زیارت عاشورا رو حفظه، دعای کمیل رو حفظه، دعای جوشنه کبیر رو حفظه، دعای ابو حمزه سومالی رو حفظه. اصلا من اینا رو میشنم واقعا میگم خدایا یه چشم ازش گرفتی، چه چیزایی بهش دادی. چوی زد ز حکمت ببندد، دریز رحمت گشاید در دیگری. آقا خدا به شما ثروت نداد، اون پول و میلیاردها رو از شما گرفت، ببین چی به شما داده، چی به شما داده. تو این کوچه ها، خیابونای پایین شهر، قدم قدم، وجب وجب، مسجد حسینیه، مسجد حسینیه، کوچه هاتون همه رد میشید اسم شهدا. گاهی وقتا بعضی کوچه های پایین شهر من دیدم، مثلا توی کوچه باریک 4 تا شهید، 5 تا 6 تا شهید. برو بالا شهر کوچه ها نیا کن، آنایتا، روزیتا، پیتیتا، پاتیتا. خدای چرا ما تو اون خانواده به دنیا نیومدیم رفاه داشته باشیم؟ تو رو تو اینجا به دنیا آورد چون تو رو دوست داشت، اون پول به تو نداد. میدیم چرا؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. قرآن میگه اگه تو پول و پله به خودت ببینی دیگه بندگی نمی کن. اینجا دیگه پیدات نمیشه، دیگه دنبال امام حسین نمیای. خب ببین خدا چی داده؟ از خداوند عادله، چوی زد حکمت ببندد، دری ز رحمت گشاید در دیگری. یه طور نیست که خداوند نعوذ بالله ظالم باشه. پس ببین آقا پیغمبر فرمود علم نافع، اون علمی که خدا و پیغمبر میگه دنبالش باشی، سه تاست. علم اعتقادات خیلی مفصله، علم اعتقادات، علم اخلاق. اخلاق آقا من برم دنبال این مطلب چطوره که بنده بعد این همه سال نماز خوندن، این همه سال سجده کردن، این همه سال قرآن خوندن، هیئت رفتن، هنوزم که هنوز تو نمازم حواس ندارم؟ چرا؟ این همه گریه کردیم، توسل بدی کردیم، خدا خدا کردیم، هنوز من نمازم الله اکبر که میگم میرم توی وادی های دیگه، تازه السلام علیکم که میگم میفهم نماز خوندم. علم اخلاق، رو باید درست کرد. چطوره که من هنوز زبونم از غیبت بسته نمیشه، اینقدر برام رو منبر میگن اشد من از زنا، غیبت از گناه زنا بدتره، اما هنوزم که هنوز نتونستم کنترل کنم. چرا؟ چرا گیریم تو این دوتا مطلب؟ اینا علمش واجبه، باید بریم دنبالش. علم اخلاق، سومم علم احکام. سه تا الف داره: اعتقادات، اخلاق، احکام. پیغمبر گفت این سه تا بر همه واجبه، زن و مرد و مسلمان، از زمانی که به دنیا میان تا زمانی که بمیرن. علم احکام، توی مجلسی رفتم، یا آقای نمیخوام بگم زاکر بود، اسم زاکرین اهل بیت، روزه خونه رو خراب نکنیم. منم خودم روزه خونم، اگه خدا قبول کنه امام حسین قبول کنه، توهینم نمیکنه. هم توی مجلسی آقای زیارت عاشورا میخوند و اون مجلس هم خیلی گرم بود و خیلی هم خلاصه گریه میکردن. ما نشستیم، تموم شد و چراغا روشن شد، نوبت ما برسه، بعد میدیم منبر، یه چایی میدادن، بعد ما میرفتیم منبر. یه آقایی که روزه میخوند و زیارت عاشورا میخوند، دو تا انگشتر زرد طلا دستش. تعجب کردم، بهش گفتم آقا اینا انگشترها طلاست؟ گفت نه آج آقا، بدلیه، طلا نیست. گفتم ای پس قیمتی نداره، من میتونم به رسم یادگارش رو قبول کنم؟ گفت نه آج آقا طلاست. گفتم ای باریکلا، تو زاکر اهل بیتی به اصطلاح، چرا انگشتر زرد طلا دستت میکنم؟ آج آقا مگه چه اشکال داره؟ حلقه ازدواجه، یک حلقه ازدواج. میگه اصلا انگار که مثلا جبرئیل و خدا و اهل بیت و پیغمبر، دیگه وقتی اسم حلقه ازدواج میاد دیگه هیچ کس نباید کاری کنه، همه بزنن بغل. گفتم حلقه ازدواج میشه مثل حکایت بله اون آقایی که داشت کبابی باد میزد، هم که کباب باد میزد، جیگر بود دوش کباب میگرم، دلتون نخواد جیگر رو کباب باد میزد، یادی دو سه تا گربه اومدن یواش یواش کنارش نشستن، همین که باد میزد گفت بلاله بلال. خب حالا تموم شد، اسمشو گفتی بلال، این کبابه شد بلال. آقا این جز انگشتر زد، آج آقا حلقه ازدواجه. خب باش، انگشتر زرد برای مرد حرامه. گوی آج آقا حرامه. گفتم تو هنوز نمیدونی؟ تو هنوز اینو نمیدونی مسئله شرعی رو؟ خب به خدا نمیدونستم. بابا مرد مامنبر خود رساله بخون، تو که این همه لیت لیت خودت گریه میکنی، لیت لیت هم از مردم گریه میگیری، تو هنوز مسائل اولیه و ابتدایی خودت بلد نیستی؟ به خود امام حسین قسم، لیت لیت که هیچی، از هر چشمت به اندازه دو تا جویبار تا آخر عمرت گریه کنی اما مسائل دین تو بلد نباشی، همش هدره، همش هدره. بریاد بگی مسائل دین تو، مسائل نماز تو. ما هنوزم که هنوز خیلی آموشد توی مسائل نماز لنگ میزنیم، توی حمد و سورش لنگ میزنیم. پیر مرد اومده بالای 70 سال شاید پیش من، آج آقا میخوام برم مکه. اون زمان که راهش باز بود، حالا لعنت کنه وهابیت، حالا عذابشون رو زیاد کنه، شلا با نابودیشون راه باز بشه دیگه، ریخت این خبیث ها رو نبینیم تو خانه خدا. به هر حال آج آقا میخوام برم مکه، مسجد یای ما شاید 20 سال میشناختمش، انشالا به سلامتی. آج آقا میخوام نمازمو بخونم، شما ایراد بگیرید ببین کجاش غلطه. گفتم بفرمایید پدر جان. شروع کرد خوندن، باور کنید مونده بودم بگم کجاش درسته، باور کنید از اول تا آخرش غلط. گفتم پدر جان شما مجلس دوشنبه توی مسجد اون مثلا بود، قرائت قرآن میکردن، ایراد قرائت ها رو میگرفتن، نمازا رو درست میکردن، شما پدر جون شرکت میکنین دوشنبه؟ گفت نه آج آقا نمیتونم بیام. گفتم چرا؟ گفت من کاسبم، بعد نماز بلا فاصله باید برم در مغازه رو باز کنم، چون مشتری که میاد دم در مغازه اگه معطل بمونه من خجالت میکشم. نگاهش کردم گفتم پدر جان عزیز من، روز قیامت خدا بهت بگه نمازات باطل بود خجالت نمیکشی؟ آه نمازات خرابه خجالت نمیکشی؟ کجا اشتباه کردم؟ خب پدر جون عزیز من، جان من، 70 سالت، مکه هم بخوای بری، تازه اومدی دنبال این حمد و سورت، تازه اومد، یعنی ماها دنبال این مطالب و درست کردن مسائل دینمون نمیریم تا زمانی که مجبور بشیم. یه آقای گناه میکرد، بهش گفتم آقا این گناهی، معصیت، این کار نکن، ششو میتراشید. باز بگم آقا ریش تراشیدن حرامه. حالا تو میگیم آقا با ماشین میزنم. بابا ریش تراشیدن به هر چی باشه، ماشین باشه، تیغ باشه، کندن باشه، هر چی باشه، مرد اگر محاسن داره محاسنشو نباید بزن. بنده خدایی میگفتیم تو مسجد، مسجدی یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، بابا بابا عزیز من تو نماز میخونی؟ دار نزن قربونت تو برم، به خدا گنم آج آقا من میدونی چیه، من نیت کردم ایشالله برم مکه اون موقع توبه کنم دیگه محاسن بذارم. گفتم قربونت تو برم، گیرم اجل اجازه نداد تو بری مکه، چیکار میکنی؟ با این گناه ببری از دنیا بری جهنمی هستی، چون میدونی گناه عمدن داری انجام میدی. فرقی هم در کوچک بزرگیش نمی کنه ها. گفت آج آقا چش، فرداشتم خوش داد محاسنشو گذاشت. آج آقا محاسن، گفتم قربونت برم، ما چشم کردم روشم بوسیدم بغلش کردم. خب آقا جان مسائل دینمون رو یاد بگیریم، چرا میذاریم زمانی که مثلا دیگه کار به تنگنا برسه یا مثلا یه جایی که گیر بیافتیم اونجا دیگه ممکن نیست، ولی وقتی ممکن نمیشه دیگه آدم یاد بگیره. به هر حال علم نافع، دنبال این باشیم، دنبال علمی که منفعت برامون داشته باشه. علمای منفعت دار، یه حدیث و یه حدیثی روایت بگم عرضم تمام، اونم اینه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، شیخ طوسی نوشته در کتاب عده، کتاب عده شیخ طوسی، شیخ طوسی رحمت الله علیه چند صد سال پیش فوت کرده، جنازه ایشون رو بعد چند صد سال مراجع تقلید ما رفتن دیدن، قبرشون درست میکردن، فرو ریخ، جنازه سالم، آیت الله حکیم، آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله صدر، اینا این بزرگوارا مراجع تقلید جنازه ایشون دیدن صحیح سالم. بعد چند صد سال شیخ صدوق رحمت الله علیه تو همین ابن بابوی شهر ری، ایشون هم بعد 600 400 سال جنازه‌اش دیدن سالم. شیخ کلینی اصول کافی رو نوشته، جنازه بعد 500 سال سالم. اینا نشون دهنده حقانیت شیعه است، حقانیت علمای شیعه است. توی اطراف ما خیابان افراسیابی، شهدای افراسیابی، نمیدونم میشناسید اینا، 5 تا شهید، پدرشون خدا رحمت کنه چند وقت پیش به رحمت الهی رفت، این بزرگوارا حاج امیر افراسیابیشون و داداششون برای من میگفت، میگفت قبر داداشمون خراب شد و با پدرم رفتیم درست کنیم، کلنگ که زدیم قبر خراب شد. جنازه داداشم دیدم بعد 4 سال که دفنش گذاشته بود، جنازه تر و تازه، آقا تر و تازه، فقط رو پیشانش خود عرق نشسته بود و لبخند رو لبش. خب اینا نشوندنده حقانیت شیعه است. اینا گرچه دلیلای عامیانه است اما خیلی محکمه، خیلی محکم. شیخ طوسی رضوان الله علیه بعد چند صد سال جنازه سالم بود، کتاب نوشته به نام عده با عین. ایشون در اون کتاب نوشته این مرد معتمد و موثق دین ما میفرماید، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هر کسی در یک مجلس علمی یک ساعت شرکت کنه. حالا امروز بگو یه ساعت بشین پای منبر، ضرر میکنه اونایی که پای منبر و احکام دینشون و معارف دینشون نمیشینن. ببین چه ضرری میکنن، بگید بهشون. بعضی فقط آخر مجلس، حوصله منبر نداریم، آجا حوصله نداریم، باور کنید ضرر میکنید. یک ساعت پا منبر نشستن، یک ساعت تو مجلس علمی نشستن، امیرالمومنین علی السلام فرمود در نزد خدا بالاتر از 1000 سال عبادت. یعنی شما 1000 سال بشینی تسبیح گردونی، نماز بخونی، روزه بگیری، به یک ساعت نشستن پای دینتون و گوش دادن و معارف و مسائل دینتون نمیرسی. چقدر نشستن پا منبر فضیلت داره. آدم احکام دینش رو یاد بگیره، تفسیری گوش بده، حدیثی بشنوه، معارفی یاد بگیره، خیلی مهمه. دین دنبال این باشیم. والا ثواب که زیاد میاد. حالا یال شب آخری مجلس حالا زایر دیگه باید ودا کرد. جانهای عالم فدای تو یا حسین. اون زمان که ودا میکرد با اهل بیتش، امام زمان این روزه رو خیلی دوست داره. آقا علی از ارواح و ناله الفدا خودش این روزه رو خونده. مرحوم مقدس اردبیلی میگه رفتیم کربلا، من و تعداد از طلبه ها رسیدیم توی حیات، رسیدیم اونجا گفتم آقایون بشینید یه نفر بالا میشه برا ما روزه بخونه. هیچ کس نبود که روزه خونی کنه بلد باشه. متی دیدم آقا امام زمان آمدن، من فقط حضرت رو میشناختم، بارها دیده بود دیگران نشناختن. وایستاد رو به قبر جد امام حسین، یه جمله گفت هممون آتش زد و از نظرمون ناپدید شد. روزه ای که امام زمان خیلی دوست داره، صدا زد یا جد، من و این طلبه ها این علما هیچ وقت فراموش نمی کنیم اون زمانی که خواهر زینب با شما وداع کرد. تا اینو گفت همه ما آتش گرفتیم، سوختیم از اون ناله. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم حسین، این گنج پربهاست من ارزان نمیدم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به روزه رضوان نمیدم. جان میدم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدم. مختار ثقفی وقتی گرفت قتل کربلا رو، از شمر لعین پرسید تو چه دلی داشتی؟ نشد یه جا کربلا دلت برا حسین بسوزه خبیث. گفت ای مختار، حالا که میخوای منو بکشی بگم یه جا دلم برا حسین سوخ، اون جایی که از خانوادش خداحافظی کرد و وداع کرد، آمد بیرون سوار مرکب بشه بیاد میدان. یه بار دیدم یه دختر کوچکی دوان دوان آمد، از خیمه بیرون شد دامن حسین رو گرفت، رو کرد به خیمه صدا زد خواهر، خواهر بیا نگذاریم بابا بره میدان. اینجا بود که دلم برا حسین سوخ. حسین